Sí.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. وزارت امور خارجه هند یک روز پس از پایان سفیر وزیر سعادت طالبان به دهلی اعلام کرده که هند نیازهای ادویه افغانستان را به طور دراز مدت تامین خواهد کرد. این اقدام به هدف کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان در زمینه واردات ادویه انجام شده. در اعلامیه وزارت خارجه هند پختونها کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول پلیس محلی گزارش داده که این موتر نخست با مواد انفجاری هدف قرار گرفت و سپس مهاجمان بر آن تیراندازی کردند که در نتیجه 4 افسر پلیس و راننده موتر کشته شدند. تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را محکوم کرده. این حمله در ولسوالی کرک ایالت خیبر پختونخوا رخ داده، منطقه‌ای که تا اکنون نسبتاً از حملات شبه نظامیان در امان باقی مانده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید اگر نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از قدرت کنارگیری کند اقدام عاقلانه خواهد بود. ترامپ روز دوشنبه همچنین گفت که ایالات متحده میتواند نفت را که در هفته‌های اخیر در سواحل ونزوئلا توقیف کرده نگه دارد و یا آن را به فروش برساند. کمپاین فشار ترامپ بر مادورو شامل افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و چندین حمله نظامی علیه کشتی‌هایی است که گفته می‌شود در قاچاق مواد مخدر در اطراف این کشور آمریکای جنوبی در اقیانوس آرام و بحیره کارابین نقش دارند. بر اساس گزارش‌ها در این حملات حداقل 100 تن کشته شدند. مقامات اوکراینی میگویند که در حملات گسترده روسیه امروز حداقل 3 تن کشته شدند و در سرمای شدید زمستان برق هزاران تن در سراسر اوکراین قطع شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که حملات قبل از کریسمس نشان می‌دهد که کرملین هیچ قصد برای پایان دادن به تهاجمی که در فوریه 2022 آغاز کرده ندارد. به گفته نیروهای هوایی اوکراین، روسیه در این حملات از 635 طیاره بی پیلوت و 38 راکت استفاده کرده است. تیم والیبال زنان افغانستان روز دوشنبه در رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی تیم بنگلادش را شکست داد. این مسابقه در شهر مالا پایتخت مالدیو برگزار شد، شهری که از یک هفته پیش میزبان این تورنمنت منطقه‌ای است. پیش از این تیم افغانستان در دو دیدار پیاپی در برابر تیم‌های قرقیزستان و مالدیو شکست خورده بود. در رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی تیم‌های افغانستان، بنگلادش، مالدیو و قرقیزستان اشتراک دارند و این مسابقات تا 25 دسامبر ادامه خواهد یافت. تیم والیبال زنان افغانستان بیشتر فعالیت‌هایش را در تبعید انجام می‌دهد، زیرا از سال 2021 میدادی به این سو محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان مشارکت زنان را در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی محدود ساخته است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده‌ایم. از وضع ممنوعیت بر تحصیلات عالی دختران افغان از سوی حکومت طالبان هم 3 سال گذشت.
ما خیلی مایوس هستم و اصلا نمیتونم احساسات خود را بیان کنم. به یک 3 سال از بسته شدن دانشگاه ها گذشته، مگر هیچ نهادی عکس العملی که نتیجه درست داشته باشد در مقابل مورد اسلامی انجام ندادند.
هند و حکومت طالبان قصد دارند تا یک گروه مشترک کاری را در بخش صحت تشکیل دهند.
ضرورت داریم که یک شبخانه خیلی مجهز داشته باشیم در بخش سرطان که او مریضای سرطان مجبور نشوند که اونا بروان به خارج به خاطر تداوی سرطان.
منطقه ریگستان در ولسوالی دند ولایت کندهار هم به یکی از محلات تفریحی مبدل شده.
موج جمعیه پاورز ورزو کله چه جمعیسی بیا موجزو التا تفریح کو دملګر سره التا ورزو.
گزارشی هم داریم در مورد این که یک عضو ارشد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان دستگیر شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، هند و حکومت طالبان قصد دارند تا یک گروه مشترک کاری را در بخش صحت عام تشکیل دهند. وزارت خارجه هند روز دوشنبه در اعلامیه گفته که این کشور مراکز تداوی بیماری سرطان را در افغانستان ایجاد میکند و یک تیم از دکتران را برای همکاری و تبادل تجارب به افغانستان اعزام خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت هند و طالبان میگویند قصد دارند در راستای تقویت نظام صحی افغانستان همکاری های مشترک داشته باشند. وزارت خارجه هند روز دوشنبه 22 دسامبر در اعلامیه تاکید کرده است که این کشور مراکز درمان سرطان را در افغانستان ایجاد میکند و تیم از دکتران هندی برای همکاری و تبادل تجربه با دکتران افغان به این کشور فرستاده می شود تا مهارت ها و ظرفیت های موجود تقویت شود. وزارت خارجه هند افزوده که این تعهدات در جریان سفر نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان به هند از 16 تا 21 دسامبر 2025 صورت گرفته است. در ادامه آمده که هند بر تعهدات خود مبنی بر ادامه کمک های بشری و همکاری در بخش های صحی با افغانستان تاکید کرده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز روز سه شنبه 23 دسامبر در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود سفر اخیر وزیر صحت عامه طالبان را به هند پر دست آورد خوانده است و نوشته است که در این سفر حکومت هند و نهادهای مرتبط چندین کمک های مهم را ارائه کردند که این کمک ها شامل واکسین های مختلف به ارزش 5 میلیون دلار، یک دستگاه رادیوتراپی 3 میلیون دلاری برای بخش سرطان، 5 تن ادویه این بیماری به ارزش 1 میلیون دلار، یک دستگاه سیتی اسکن به ارزش 300 هزار دلار برای این بخش و ساخت و ظرفیت سازی یک شفاخانه و یک مرکز تخصصی تلسیمیا به ارزش 500 هزار دلار می شود. در این حال اتحادیه اسلامی طبی افغانستان کمک های هند در بخش صحت افغانستان را مهم خوانده و تاکید میکند که در شرایط فعلی که مسیرهای پاکستان با افغانستان مسدود است، همکاری هند با افغانستان ضروری و مؤثر است. دکتر وحید الله مصلح رئیس این اتحادیه در مورد نیازهای افغانستان در بخش طبابت که نیازمند حمایت هند است به رادیو آزادی گفت:
ضرورت داریم که یک شبخانه خیلی مجهز داشته باشیم در بخش سرطان که او مریضای سرطان مجبور نشوند که اونا بروند به خارج به خاطر تداوی سرطان. هند میتونه که در کمک های طبی عاجل و بشری اونا همکاری داشته باشن، شفاخانه ها، کلینیک های خاص برای تداوی طفل و مادر. با اینکه ما دکترای قلبی داریم، دکترای جراحی عصب داریم، دمی بخش هم عملیات خیلی پیچیده و ضرورت است که سپورت شود داخل افغانستان و در این بخش هم میتونن که هند نقش ایفا کنه.
در این حال دکتر عبدالله قاضی زاده یکی از متخصصین پیشین بخش اطفال شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل نیز کمک هایند را در بخش های مختلف مؤثر می داند.
در سابق و در خود شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی از طرف حکومت هند ادویه توزیع می شد، ادویه آورده می شد و مجانی برای مریضا داده می شد و بر لوازم در بعضی وسایل تشخیصی هم کمک می کرد. در پالوی زی حکومت ها کادرهای هند اینجا می آمدند، امرای دکتر صاحب یک جا در واردها کار می کردند و از او بسیار چیزا را ما می آموختیم. بنان اگر اینمی تصمیم به مو قسمی باشد که مثل سابق بود برای افغانستان خوب است. این نوع کمک و این نوع وعده ها که خدا کنه جامعه عمل پوشانده شود بسیار مهم و ارزنده است.
4 روز قبل جگت پراکاش وزیر صحت هند نیز در صفحه یک خود نوشته بود که یک محموله بزرگ دوا همراه با 128 دستگاه سی تی اسکن در حال ارسال به افغانستان است. رندهیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند روز پنجشنبه 13 قوس هم گفت که دهلی نو در چوکات برنامه کمک های بشر دوستانه خود نزدیک به 64 هزار دوز واکسین انفلونزا و مننجیت یا التهاب پوش مغز و نخا را به اداره های صحی حکومت طالبان تسلیم کرده است. این پیش از این برای تقویت سکتور صحی افغانستان ماه گذشته تجهیزات طبی دواهای ضروری و واکسین ها را به این کشور ارسال کرد. پس از تیره شدن روابط بین حکومت طالبان و پاکستان با سر درگیری های مرزی و انجام عملات هوایی به افغانستان که به آن کشور نسبت داده شده، پاکستان راه‌های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور را مسدود کرده است. حکومت طالبان نیز در عکس العمل با این اقدام پاکستان واردات کالاها به شمول ادویه از آن کشور را متوقف اعلام کرد و در تلاش یافتن راه‌های بدیل شده است. اخیراً هند و حکومت طالبان روابط خود را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و سیاسی گسترش دادند. پیش از سفر نورجلال جلالی وزیر ساعت‌نامه حکومت طالبان، برخی از مقام‌های دیگر حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه آنان و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند سفر کرده و تعهدات را در بخش تحکیم روابط دو جانبه و ترانزیت و تجارت با آن کشور داشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
3 سال از وضع ممنوعیت بر تحصیلات عالی دختران در افغانستان از سوی حکومت طالبان سپری شد. وزارت تحصیلات عالی و حکومت طالبان در اوایل ماه جدی سال 1401 خورشیدی اعلام کرد که تا اطلاع ثانی دختران اجازه رفتن به پانتون‌ها را ندارند. تعداد از دختران محصل که از ادامه تحصیل باز ماندند میگویند که ممنوعیت‌های پی در پی همه امیدهای آنها را برای تکمیل تحصیلات نقش بر آب کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت تحصیلات عالی دختران در افغانستان دروازه های پانتون ها همچنان برای آنان بسته است. هرچند حکومت طالبان در ابتدای این تصمیم را موقتی خوانده بود، اما اکنون ظاهراً به سیاست دراز مدت مبدل شده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اول ماه جدی سال 1401 خورشیدی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی دختران اجازه رفتن به پانتون‌ها را ندارند. اعلامیه‌ای که هزاران دختر را از ادامه تحصیلات عالی محروم کرد. شمار از دختران بازمانده از تحصیل میگویند که وضع ممنوعیت‌های پی در پی از سوی حکومت طالبان بر دختران و زنان تمام امیدهایشان برای ادامه تحصیل را از بین برده است. فرزانه مومن یکی از محصلان پیشین 15 روانشناسی پوانتون کابل بر رادیو آزادی گفت:
چقدر پیشرفت‌های می‌داشتیم، چقدر ما انکشاف می‌کردیم، با روزهای ما به اهداف ما می‌رسیدیم. من خیلی مایوس هستم و اصلاً نمی‌دونم احساسات خودم بیان کنم. به یک 3 سال از بسته شدن دانشگاه‌ها گذشته، مگم هیچ نهادی عکس العمل که نتیجه درست داشته باشه در مقابل مورد اسلامی انجام نداده.
همچنین یکی از محصلان پیشین 15 طب پوانتون کابل که با گفته خودش 2 سال تحصیل کرده بود و امید زیادی به آینده داشت، به شرط نگرفتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
یعنی حقوق زن هم میگفتم ایشاد ما همچنان میخوایم که مانند کشورهای دیگر پیشرفت کنیم، ترقی کنیم. یعنی زن بودن عیب است، چی بگم، هیچ احساسات خود بیان نمیکنم. یعنی قسمت سر دخترای افغانستان اینو متوم بگذارم، مانند کشورهای دیگر ما میخوایم پیشرفت کنیم، ترقی کنیم.
این دختران میگویند که هرچند طالبان در ابتدا حجاب را بر آنان اجباری کردند و صنف‌های دختران و پسران را جدا ساختند و حتی در برخی ولایت‌ها زمان رفت آمد محصلان دختر و پسر با پانتون‌ها را تغییر دادند. اما بستن کامل دروازه‌های پانتون‌ها برای دختران ممنوعیتی بود که به گفته آنان تمام امیدهایشان را برای ادامه تحصیل نقش بر آب کرد. حکومت طالبان پیش از ممنوعیت تحصیل دختران در پانتون‌ها آموزش متوسط دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع ساخت و وعده داده بود که پس از ایجاد یک میکانیزم مشخص اجازه بازگشایی مکاتب را خواهد داد. اما با گذشت بیش از 4 سال حکومت طالبان تاکنون از ایجاد این میکانیزم خبر نداده و مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بسته است. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این در ماه اگست سال جاری در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته بود که کار رو این موضوع ادامه دارد تا جواز شرعی مشخص به دست آید. شمار از مقام های طالبان گفتند که قصد ممنوعیت کامل آموزش دختران را ندارند، بلکه تلاش میکنند چارچوب ایجاد شود که با گفته آنان ارزش‌های اسلامی در آن رعایت شود. شمار از دانش آموزان و معلمان در افغانستان اما گفتند که پیش از این نیز با رعایت قوانین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی با اجاب و در مکاتب جدا از پسران آموزش می‌دیدند و معتقدند که می‌توان آموزش دختران را در مکاتب و تحصیل آنان در پانتون‌ها را بدون نقض این اصول ادامه داد. سازمان همکاری اسلامی، چند نهاد بین‌المللی و برخی کشورهای اسلامی می‌گویند ممنوعیت آموزش عصری دختران تعبیر خاص طالبان از شریعت است و تاکید می‌کنند که یادگیری علوم دینی و عصری بر مردان و زنان فرض است. آنها تاکید می‌کنند که زنان نیمه از جامعه را تشکیل می‌دهند و حق دارند زمینه آموزش در بخش‌های علمی، طبی، انجینری، تکنیکی و حتی امنیتی و نظامی برایشان فراهم شود. تعداد دختران محصل بازمانده از تحصیلات عالی در افغانستان مشخص نیست، اما اتحادیه پانتون‌های خصوصی افغانستان در سال 2023 در اعلامیه گفته بود که در نتیجه ممنوعیت تحصیلات عالی توسط طالبان حدود 70,000 دختر از آموزش محروم شدند و همچنین از میان 140 پانتون افغانستان 40 پانتون خصوصی با خطر بسته شدن روبرو هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نیز در یک گزارش مشترک با تاریخ 8 اکتبر سال جاری هشدار دادند که اگر ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان ادامه یابد، افغانستان تا سال 2026 میلادی حدود 9.6 میلیارد دلار زیان اقتصادی خواهد دید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو از دستگیری یک عضو ارشد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان خبر داده. بر اساس گزارش فرد دستگیر شده تبع ترکیه است و پس از عملیات استخباراتی به آن کشور منتقل شده. پیش از این پاکستان نیز اعلام کرده بود که یکی از اعضای ارشد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را که به گفته مقامات پاکستانی سخنگوی این گروه بوده دستگیر کرده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
رسانه‌های ترکیه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که سازمان استخباراتی این کشور در یک عملیات گسترده در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان یک عضو ارشد شاخه خراسان گروه داعش را بازداشت کرده است. حکومت ترکیه به گونه رسمی در این باره چیز نگفته، اما خبرگزاری رسمی کشور آنادولو ناوقت دوشنبه گزارش داد که فرد بازداشت شده محمد گورن نام دارد و شهروند ترکیه است. بر اساس گزارش آنادولو، محمد گورن مسئول طراحی عملات انتحاری علیه غیر نظامیان در ترکیه، افغانستان، پاکستان و شمار از کشورهای اروپایی بوده است. در این گزارش آمده است که گورن پس از سفر از ترکیه به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در پایگاه های داعش فعالیت داشته و به تدریج به جایگاه رهبری در گروه رسیده. با گفته آنادولو پس از شناسایی محل اختفای محمد گورن توسط سازمان اطلاعات ترکیه او بازداشت و سپس به ترکیه منتقل شد. با این حال جزئیات در مورد چگونگی مانگی و اجرای عملیات ارائه نشده. حکومت طالبان و پاکستان رسما در این مورد هنوز چیز نگفتند، اما یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفت که عملیات استخبارات ترکیه در آن سوی خط دیورن در پاکستان انجام شده است. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی احتمال همکاری میان ترکیه، پاکستان و تا حد حکومت طالبان در بازداشت این عضو داعش خراسان را مطرح می کند.
پاکستان هفته گذشته اعلان کردند که سخنگوی داعش سلطان عزیز را هم بازداشت کرده. این بازداشت ها به معنی این هستند که کشورهای منطقه بالخصوص پاکستان و ترکیه و ممکن تا حدی افغانستان در جنگ علیه تروریست های بین‌المللی مثل داعش همراه یک دیگر زیر پرده و زیر چتر استخباراتی همراه یک دیگر همکاری دارند.
پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان داعش به نام سلطان عزیز ایزام را بازداشت کرده. بازداشت او نخست از سوی تیم ناظران تحریم های سازمان ملل متحد گزارش شده بود. پیش از این یک منبع حکومت طالبان هفته پیش بر رادیو آزادی تایید کرده بود که نیروهای طالبان عملیات را بر یک مخفیگاه داعش در ولایت بدخشان انجام دادند. این منبع گفت که این مخفیگاه مربوط به افراد بوده که در عملات اخیر بر اتباعی چین در تاجکستان دست داشتند. به گفته او جنگجویان حاضر در این مخفیگاه اتباعی خارجی بودند، اما جزئیات بیشتر ارائه نشد. در عملات 26 و 30 نوامبر بر ولسوالی های شمس‌الدین شاهین و درواز تاجکستان 5 کارگر چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجکستان در آن زمان گفته بود که عملات از خاک افغانستان سازماندهی شده است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست 2021 همواره تهدید گروه داعش را کم اهمیت خوانده و ادعا کرده که این گروه در افغانستان سرکوب شده. اما محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین جرمنی و آگاه امور امنیتی، هشدار می‌دهد که در صورت نبود همکاری منطقه‌ای، تهدید داعش خراسان می‌تواند جدی‌تر شود.
من که فکر میکنم بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد، اهداف از اینا ماورا افغانستان است و ما اثراتش در آسیای میانه، در روسیه و در دیگر مناطق آسیا میبینیم. ما باور من این است که این پدیده دیگر بزرگ شده میره و این تا زمانی بزرگ شده میره که بالاخره تا این قوت ها، تا می کشور ها با هم واقعا یک همکاری صمیمی را ایجاد نکنن و صادقانه در پی نابودی تهدید داعش خراسان نبراین، این هم روز به روز اضافه تر میشه و احتمال از این است که داعش خراسان حملات بیشتر را هم در آسیای میانه، هم در کشورهای بیرون از آسیا در آینده ها انجام بده.
شاخه خراسان گروه داعش در سالهای اخیر مسئولیت برخی از مرگبارترین عملات در افغانستان، پاکستان و فراتر از آن را به عهده گرفته. این گروه در مارچ 2024 با حمله به یک سالون کنسرت در اومه مسکو بیش از 140 نفر را کشت. در تازه ترین مورد، دو مهاجم در نخستین روز جشن مذهبی یهودیان موسوم به آنکا در ساحل بوندای شهر سیدنی استرالیا به سوی غیر نظامیان تیراندازی کردند که دست کم 15 کشته به جای گذاشت. حکومت استرالیا بر اساس تحقیقات ابتدایی اعلام کرد که مهاجمان که پدر و پسر بودند از گروه داعش الهام گرفته بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره افغانستان که چند روز پیش منتشر شد اعلام کرد که شمار جنگجویان شاخه خراسان داعش در افغانستان به حدود 2000 نفر میرسد. در این گزارش آمده که هدف این گروه انجام عملات در سطح جهانی و نمایش توانایی جذب نیرو و منابع مالی است. بر اساس این گزارش که بر بنیاد اطلاعات کشورهای عضو شورای امنیت تهیه شده، گروه‌های مانند داعش خراسان، تحریک طالبای پاکستان، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جماعت انصارالله و اتحاد المجاهدین پاکستان در افغانستان حضور دارند. حکومت طالبان پیش از این ادعا را رد کرده و مدعی شده که هیچ گروه شورشی در افغانستان فعالیت ندارد و به هیچ گروه اجازه نمی دهد از خاک کشور علیه دیگران استفاده کند. تعهد که طالبان در توافقنامه دوحه در سال 2020 با ایالات متحده سپردند. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد این ادعای طالبان را به اعتبار خوانده و گفته که داعش خراسان در بخش های از افغانستان مدارس ایجاد کرده و به کودکان، به ویژه افراد زیر 14 سال، آموزش های ایدئولوژیک و انتحاری می دهد.
بیشتر از خبر،
شماری از باشندگان محل و تعداد از بازدید کنندگان می گویند که منطقه ریگستان در ولسوالی دند ولایت کندهار در فصل زمستان به یکی از محلات تفریحی برای شماری از مردم مبدل شده. باشندگان برخی از ولایت جنوبی افغانستان نیز برای تفریح به منطقه ریگستان می روند. آنها می گویند که در منطقه ریگستان ولسوالی دند افزون بر بازی های محلی، عنعنوی و ورزشی، نمایشات و سبقت موترهای گوناگون مدل بالا نیز برگزار می شود. تماشای منطقه ریگستان و گفتگو با جوانان را در این گزارش از همکارم می شنوید.
ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار، جایی که هر هفته شمار زیاد از مردان با کودکان از ولایت‌های مختلف به ویژه ولایت‌های جنوبی برای میله به آنجا می‌روند. برخی باشندگان این ولایت می‌گویند که ریگستان ولسوالی دند که در نزدیکی زیارت ابراهیم خلیفه بابا موقعیت دارد و منطقه وسیع با تپه‌های ریگی است، در مقایسه با سایر فصل‌ها با سرد شدن هوا به ویژه در زمستان مکان مناسب برای تفریح و بازی است. میرزا ولی باشنده از منطقه عینومینه شهر کندهار که تقریبا هر جمعه همراه دوستانش به این ریگستان می‌رود، به رادیو آزادی گفت:
ما هر جمعه در زمستان می رویم. دوستان ما همیشه می روند. بسیار ازدحام است. گروه گروه جوانان با موتورهایشان می آیند. هم از نشست و برخاست لذت می برند. این که همه با هم و در یک جا جمع می شوند باعث امنیت بیشتر می شود. قبلا هم مردم می رفتند، اما حالا که ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، شمار زیادی از گردشگران به این ریگستان می آیند. توجه بسیار زیاد جوانان را به خود جلب کرده است.
یک باشنده ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار و دکتر یکی از شفاخانه‌های دولتی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این ریگستان در فصل زمستان برای رفع خستگی و تفریح کسانی که بیشتر وقتشان مصروف کار است محل مناسبی است.
میلیت خون و وظیفه ولا خلق شما سال وظیفه دارین؟
با این میله ها بیشتر کسان میروند که مصروف کار هستند و به همین دلیل خیلی خسته میشوند. بعد برای تفریح به این ریگستان می آیند. در روزهای رخصتی مانند جمعه یا اوقات دیگر همچنان کسانی که وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتر دارند نیز می آیند. چون این مکانهای طبیعی برای کسانی که از نظر روانی خسته هستند تاثیر مثبت دارد.
یک باشنده ولایت زابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و همراه با 12 نفر از دوستانش برای میله به این ریگستان رفته بود، به رادیو آزادی گفت که علاوه بر موترهای گران قیمت و بازیهای مختلف عنعنوی، میله ها و نشست های جوانان در این ریگستان برایش بسیار جالب است.
کشتی محلی، نمایش موترها، فوتبال و کرکت هم برگزار می شود. اما بهترین و عنعنوی ترین بازی پهلوانی یا همان کشتی است. جوانان همچنان رقابت های موترسواری می کنند. بسیاری از مردم دیگهایشان را می آورند و همانجا غذا می پزند.
اما این نمایش موترها در ریگستان چگونه برگزار می شود؟ عبدالغفار باشنده ولسوالی سپین بولدک توضیح کوتاهی دارد.
در یک ساحه بزرگ ریگ موتر می رانند. مردم در اطراف آن ایستادند. ازدحام زیاد است و کف می زنند. این ریگستان طبیعی است و به همین دلیل لذت خاصی دارد.
نعمت که از ولایت هلمند به ریگستان ولسوالی دند آمده می گوید هرچند آنان به این ریگستان می روند، اما اغلب به این دلیل ناراحتند که به گفته او زنان خانوادهشان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان نمی توانند به چنین مکان های تفریحی با آنان بروند.
جوانان به ریگستان می روند، اما متاسفانه زنان اجازه ندارند. با این حال بیشتر مردان می روند و نشست های خودمانی، نمایش ها و بازی های مختلف برگزار می کنند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 4 سال گذشته، محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در بخش های مختلف از جمله آموزش، کار و رفتن به پارک ها و مکان های تفریحی وضع شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد این که روزانه چه تعداد افراد به ریگستان ولسوالی دند می روند، آیا قوانین مشخصی وجود دارد و یا مسئولان برای آن تعیین شده اند یا نه، معلومات به دست بیاورد. اما انعام الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کندهار، با وجود وعده تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار منطقه طبیعی با مناظر زیبا است که دور از قریه ها و خانه ها موقعیت دارد. شماره از افرادی که در این مورد با رادیو آزادی صحبت کردند میگویند که بسیاری از مردم همچنان برای دیدن، انتخاب و خرید موترها با مدل های مختلف نیز به این ریگستان می آیند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.